چیزی از اون روز یادم نمیاد، چون تقریبا 13 سال بعد از اون روز به دنیا اومدم. اما یادمه همه 13 آبانای عمرم برای این روز بزرگداشت برگزار میشد. ما هم تو مدرسه برنامه میگرفتیم، تمرین سرود داشتیم و یادمه اون روزو با یه اسم میشناختن، دانش آموز. کسایی که اتفاقات مهمی رو توی اون روز داشتن تجربه میکردن. من و هم نسلای من بدون سند و دلیل حرفی رو قبول نمی کنیم. برای اینکه چیزی رو باور کنیم میریم و در موردش تحقیق میکنیم. مثلا میریم سراغ حرفا و فیلمای اون روز. ظاهراً اون روز رسانه ها هم همین گزارش رو پخش میکردن. گزارشی که توش صحبت از دانشجوها و دانش آموزای اون سالا بود.
من از فضای دودالود و همچنین غم‌آلود دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. صبح امروز هم مانند روزهای گذشته گروه های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات.
حتما روز عجیب و شلوغی بوده اون روز. اینم خودم ندیدم، از روی فیلم های 13 آبان 57 میگم.
و در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدن و همچنین برنامه ای هم در مسجد دانشگاه تهران انجام.
بیشترین چیزی که از اون روزا و سالا به ما گفتن این بوده که مردم دنبال یه تغییر بزرگ بودن و یه نفر نسبت به همه اتفاقاتی که داشت برای کشورشون میافتاد آگاهشون کرده بود.
ملت ایران را از تکهای امریکا پستر کردم. اگر چنانچه کسی سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست از اون میکنم، لکن اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست میکنم، و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد. آقا تمام گرفتاری ما از این امریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از این اسرائیل هم از امریکا، این مطلعای هم از امریکا هستن، این مدرها هم از امریکا هستن، همه خیلی اونها هست. آقا من اعلام خطر می کنم.
یه جایی خوندم که اگه میخوای برای زمان حال و آیندت مفید باشی از گذشته درس بگیر. من میخوام خودم برم به گذشته، به سالای قبل از انقلاب که هنوز 13 آبان یه روز عادی بود. تاریخ و ورق میزنم و از مرور اتفاقاتی که تو کشورم افتاده به یه همچین اطلاعاتی میرسم.
در ایران سالها حکومت سلطنتی برپا بوده است و سلسله پشت سلسله بر این مردم حکومت کردند. مردم هیچ وقت حقی در انتخاب نوع حکومت یا افراد حاکم نداشتند. به روایت لقائی، حتی کوچکترین تلاش برای تغییر ساختار حاکمیت نظیر آنچه انقلاب مشروطه مینامیم با برخوردی سخت پاسخ داده شد و هر آنچه که به اسم مجلس و رأی مردم دیده می شود صرفا جایگاه تشریفاتی دارد.
شنیدن این صحبت‌ها منو مشتاق‌تر می‌کنه برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر. پس بازم میرم سراغ تاریخ. دلم میخواد صدای مردمی که قبل از انقلاب زندگی میکردن رو بشنوم. میخوام ببینم مردم کشورم قبل از سال 57 چه روزایی رو میگذروندن که فکر تغییر به سرشون زد.
من اگر که تو شهر اون دانشگاه وجود داشت که اصلا به تهران نمیومدم. مشکلات زندگی تو تهران خیلی زیاده. واقعا ترسام آوره. برای یه دختر جدا شدن از خانوادهش و زندگی کردن تو تهران به خاطر تحصیل واقعا وحشتناکه.
پدر جون شغل شما چیه؟
بله
شغل
دوره گرد.
آقا شما شغلتون چیه قولون؟
جان شغل نیست.
در پیش اینجا گفتیم که مدرسه برای ما بذارید، یه معلم اونجا اومد گفت من اینجا جای بشر نیست، من میتونم اینجا درس بدم، اینجا جای به نسبت حیوانی اینجا.
چی میخوری بالاخره نازم؟
باید یا نون چیز بخوریم، آب بخوریم، یا بخوریم بچه ها نون آبره بزن رو چرا آب جوش بیا نون تلیکانه توش.
والا اینا خون فروش هم، یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خود چونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن 15-20 تومن هم گیرشون میدن. پشماشو میدم به دلال خوب باقیشم در دوازه رو سر تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن.
هیچی ندارین، من جای مطالعه، نه کسی که بتونه ما رو راهنمایی کنه. خیلی چیزا میگن، میگن انجمن ورزشی هست و این چیزا یا انجمن های محلی، فقط ما اسمی از اونا شنیدیم، نه دیدیم نه کسی رو دیدیم. هر چندم مراجعه کردیم ولی کار واسه ما نکردن. زمین ورزشمون یه جای خاکی که اگه جوبشو واکنم پر آب میشه، تا زانو میریم تو لجن باید بازی کنیم. نه جای مطالعه خوبی داریم، سر خیابونا باید بشینیم مطالعه، موقع درس باید تو خیابون شب ساعت 12 بشیم جلو چراغونم، چراغمون برق نداره، به برقمون که روشن است لامپا.
بهداشت هیچ گونه اینجا نداره، یعنی از قدیمش هم نبوده، الانم نیست، نه دکتری نه دوایی نه درمانی هیچ.
مردم برای فرح شایقه نامه نوشتن که آب به مردم بده، هیچی اصلا ایمانه اینجا وضعه کردن، خودشون تو تهران اونجا دارن خوش میگذرن میگذرونن بنوانه وضعه اینجا ایمانه اینجا.
من از دل این حرفا و صحبتا دنبال موضوعی میگردم که مردم برای تغییرش دست به انقلاب زدن. حتما انگیزه اون تغییر بزرگ تو سال 57 دغدغه های بزرگتری بوده، دغدغه هایی که براش خونها ریخته شد. پس دوباره میشنوم و جستجو میکنم. نطق محمد رضا پهلوی درباره آغاز سلطنت خود.
شاید از فکر کردن که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. این صحبت رو میشنوم و یاد فیلمی میفتم از آبان سال 1357، مصاحبه خبرنگار آمریکایی با محمد رضا پهلوی.
شما از پرونده روانشناختی CIA درباره خودتون خبر دارین؟
نه، باید اعتراف کنم این اولین باریه که همچین چیزی میشنوم.
واقعا؟
بله، حالا چی هست؟
دوست داریم بدونیم که CIA چه نظری راجع به شما داره؟
بله، چرا که نه؟
من رو به ساواک نمیفرستین؟
نه، شما رو از تحمل آزمون وحشتناک شکنجه معاف میکنم.
این گزاره شما رو مثل یه فردی ترسیم کرده که خطرناک و باهوشه ولی توهم قدرت داره و احتمال میره یه روزی بدون اعتنا به منافع آمریکا دنبال اهداف خودش بره.
از چطور تونستم آدم شما باشم؟ مأمور شما باشم؟
منظورتون چی؟
که از منافع شما محافظت کنم؟ که از منافع شما محافظت کنم.
حالا یادم میاد احمد میرفندرسکی وزیر امور خارجه وقت پهلوی نقل قولی داشت از محمد رضا پهلوی درباره غربی ها. 27 دی 57 جلسه شورای امنیت ملی کابینه بختیار.
امریکایی به هیچ وجه براش اهمیت نداره که واقعا ایران بمونه یا نمونه. امریکایی را عوضه دربارش گفتن اینا، این امریکایی فقط مال برای نفتمون میخوان و موقعیت استراتژیکیمون و هیچ به استقلال ما اهمیت نمیدن. انگلیس هم همینه، فرانسه هم همینه.
حرف ها و روایت ها رو کنار هم میذارم و بعد نتیجه گیری میکنم. برمیگردم به خلاصه یه چیزایی که از کشورم خوندم، از ایران قبل از سال 57.
آخرین خاندان سلطنتی در ایران یعنی پهلوی مفتخر به تاریخ 2500 ساله ایران باستان بود و سرمایه ملت را خرج جشن‌های سلطنتی 2500 ساله می‌کرد. در این نوع حکومت میل شخصی شاه سرنوشت مردم را تعیین می‌کرد و خواست مردم تلقی می‌شد، در حالی که مردم هیچ حقی نداشتند. در زمان رضاخان به روایت صفایی نویسنده کتاب رضاشاه در آینه خاطرات، با تصویب قانون کشف حجاب ناموس مردم مورد هجمه قرار گرفت، چون شخص شاه اینطور میخواست. به جز این موارد وابستگی و سرسپردگی کامل شاه به بیگانگان مخصوصا امریکا استقلال کشور را نقض کرده بود. اما پس از پیروزی انقلاب اولین اتفاقی که افتاد اصل حکومت به رفراندوم گذاشته شد و تأثیر مردم در انتخاب نوع حکومت محقق شد. پس از آن برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخابات برگزار شد و مردم به منتخب خود رأی دادند. از صفهای طولانی رأی دهی تا مشارکت سیاسی بالای 40% به استناد آمار سازمان انتخابات کشور در برهه‌های مختلف زمانی نشان دهنده حضور گسترده مردم در همه عرصه‌ها و اثرگذاری آنها در وضع اجتماعی سیاسی خود است.
آره، این بود اون تغییر بزرگ، تغییری که تو بهمن سال 57 به ثمر نشست و پیام خودشو از طریق رسانه ها به جهان اعلام کرد. و من هنوزم از 13 آبان 57 چیزی یادم نمیاد، اما جواب سوالی خودمو از تاریخ گرفتم.